أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در حقیقت احکام وضعیه بود و متعرض کلمات مرحوم ناینی شدیم که ایشون شرطیت و مانعیت و جزئیت رو قبول کردن، اما سببیت رو به عنوان که سببیت یک امر واقعی است، رابطه است بین مسبب و سبب و این قابل جعل نیست، و قول ایشون از لوازم ماهیت اگر جعلی تعلق بگیره همون جعل تکوینی است که ماهیت رو مثلا به وجود میاره، اونم چون لازمشه خواهی نخواهی خواهد. این خلاصه نظر مبارکیشون راجع به سببیت و شرطیت و جزئیت. عرض کردم مرحوم ناینی شاید یا بزرگانی که اصحابی که بودن توجه نفرمودن که خود جزئیت هم محل کلام بوده، ولذا در کلمات اهل سنت جزئیت مطرح نشده. و یه توضیح رو هم عرض کردم، شاید سرش این بوده که فکر میکنن اجزا واجب هستن، مثلی که کل واجبه اجزا هم واجب هستن، مثلی که نماز واجبه رکوع و سجود و اینها هم واجب هستن، شاید نظر اونا به این بوده. به هر حال اصحاب ما مثل همین یک مقدارش مثل اهل سنته، ولو نه اوردن کلمات اهل سنته، لیکن خب چون در اصول آمده تدریجا هم به کتب ما سرایت کرده و این بحث ها در اونجا مطرح شد. البته اصحاب ما یه مقدار امور زیادی هم اضافه کردن، مثل حجیت و ولایت و قضاوت و اینجور چیزا که اینا کلن در کلمات اونا نیست. راجع به این مطلبی که ایشون فرمودن، سه تا رو به اصطلاح انتزاعی گرفتم. عرض کردم تعبیر انتزاعی یک تعبیری است که چندان فی نفسه واضح نیست، حالا یک توضیحاتی رو بعد عرض خواهم کرد دیگه. بنا گذاشیم فعلا مقدار عبارات اینا رو رد بشه، تندتر بخونیم تا ببینیم بعد وقتی میخواد صحبتی بشه اشکالی بشه نقاط اشکال کجاست. بله، مرحوم آغازی ها در اینجای حاشیه دارن، حاشیهشون هم بخونیم، حالا ولو به کمی سریع شده حاشیهشون رو بخونیم و بعد بریم سر صحبتایی رو که مرحوم آقای اصفهانی دارم دیگه، جمعش کنیم مطلب رو برسیم تا بریم مطلب دوم که عده از اموری که محل کلام آقای وضعی هستن یا نه. مرحوم آغازی ها میگه همین اشکالی که من الان کردم که کلمه انتزاع یعنی چی، مراد از انتزاع بینم بعد ما کان المراد من انتزاع الوضع عن التکلیف. عرض کردم این انتزاع بحثی بوده که در کلمات متأخر ما آمده. من در کلمات قدمای اهل سنت من لااقل ندیدم کون الوضع مراد بعد ما کان المراد معذرت میخوام کون الوضع به حقیقتی وضع یک جوری زن احکام وضعی مرادش، نه به خصوص نه به خصوصیت مترتبت عدد تکلیف، یه خصوصیتی است، مثلا خصوصیت ظهر شدن دلوک به حیث و لولا تکلیف لا تکون ها، اینشون یکون نوشتن. خب از این مذکر مؤنث رو جابجا کردن در کلمات آغازی متعارف، به حیث و لولا تکلیف لا یکون هذه الخصوصیه، لا تکون هذه الخصوصیه موجودتن. مراد از انتزاع اینه که یک خصوصیتی باشه. اگر مراد از انتزاع اینه، عرض کردم این کلمه انتزاع یک مقداری ابهام آوره. لا ان المراد من الانتزاع مجرد و اضافت شیء الی التکلیف، این مراد از انتزاع مجرد یک اضافه، مثل این که من میگم تحت سقف هستن، این اضافه است. این انتزاعی اینجا مراد نباید باشه. کیف و المکان و الزمان و المکلف کلها فی اضافت را الی تکلیف منوتتون به وجودی. خب زمان هم همینطوره، مثلا ساعت دو نماز کن ساعت پنج، اضافه به زمان میشه، اضافه به مکان میشه، تو اتاق نماز کن، تو حیات نماز کن. و حیث و عرفت داله که اگر مراد از انتزاع اینه، عرض کردم این کلمه انتزاعی مقداری اینجا مشکل درست کرد و لذا مرحوم آقازی اول آمد این معنای انتزاع رو شرح بده. من انشاءالله تعالی چون میخوام بلا فاصله کلمات مرحوم آقای اصفهانی رو بخونه، به این مناسبت یه توضیح اونجا بیشتر میدن. یا حالا خیلی معطل روز نکنیم. ان جزئیت شیء، ایشون متعرض جزئیت هم شده، عبارت عن نحو ارتباط بین الوجودات الغیر الحاصل حقیقتا الا به تکلیف الهاوی لجمیع آها. از کلم دیروز که نامعتقدن که این وجودات متفرقه یک نحو وحدتی را از تکلیف میگیرن، رکوع سجود قرائت ذکر رکوع ذکر، اینا حقایق متواینه هستن به قول آقایون، لکن یک عامل وحدتش تکلیف صلاته. این جزئیت عبارت از اینه، نحو ارتباطه. این نحو ارتباط میخواد بگه این یک امر واقعی است، این نحو ارتباط یک امری است که متأصل واقعی است، نه متأصل نفس الامر یعنی. و اما شرطیت و المانعیت للمکلف به، اما شرطیت و مانعیت مثل شرطیت مثلا استقبال یا طهارت و مانعیت هم مثل مثلا لباس حیوان، پوست حیوان غیر معقول الله، فلا ينتزع الا عن مرحله تقید المأخوذ في الموضوع. این از مثل انتزاع سخفیت و تهدیت از سخف القائمت به، این مرحله قائم است که تکلیف به اون قائم. و حین اذن فجهت القیدیت للشیء، انما این قیدیت محفوظ است فی رتبت سابقه عن تکلیف، قبل از اینکه تکلیف بیاد، مثلا صلات انتهارته و ان تکلیف قائمون بهی، تکلیف قائمه بونه مثل نفس ذات. و انما تکلیف ها منشأ لاضافه القید الی الواجب، مثلا این تکلیفی که آمده منشأ این شده که مثلا بگیم این نماز انتهارتنه، فتکلیفی مثلهی مقوم و اضافت القید الی به ملاحظت تعلق تکلیف به تقیدی که تکلیف به اون مقید شده. و قد عرفت ان هذه الاضافه، این مثل اضافه به تحتیت سقف میخوره، اجنبیتون ان مقام انتزاعیت شی به حقیقتی ان تکلیف، این غیر از اینه که مثلا بگه اقم صلات دلوک شمس، این مثل اضافه مثلا نمازی خوندیم با طهارت لباس، نمازی خوندیم بدون طهارت لباس، نمازی خوندیم ساعت 2، نمازی خوندیم ساعت 4. و انما هو موجب لسرق اضافه شیء المحفوظ فی نفسی الى تکلیف، این خود عنوان مثلا طهارت یا استقبال این رو اضافه میکنیم که اضافه زمان و مکان الی. و لذا نقول، این ظاهر عبارت من تو بنا بود که مراجعه کنم به کتاب نهایت الافکارشون که نکردیم برها چون این بحثم طولانی شد، ظاهر این عبارتشون شرطیت و مانعیت قبول نمی کنه، از قبیل مثل اضافه زمان و مکان میدونه، این اضافه زمان و مکان اصلا تو جر نداره. این شرطیت و مانعیه لیس الا که ذات المقید، مثل خود ذات مقیده، این شرطیت ذات مقید این تکلیف، مثل مکلفون به معزل، مثل نماز، من الامور الواقعیت المضافت الى تکلیف، لا انها به حقائقها منتزعتون عن تکلیف، نه اینکه اینا انتزاع شدن گرفته شدن، اینا مثل اموریست که برای اضافه میگن نماز انتهارته. این عبارت ظاهرش اینه که ایشون شرطیت و مانعیت از مقوله جعل نمیدونه، مقوله اعتبار نمیدونه، مثل که خود تکلیف رو از مقوله اعتبار نمیدوند، این میگه از اضافاتیست که بعد پیدا میشه، نه اینکه تکلیف انتزاع میکنیم از اون، نه مثل دلوک نیست. این عبارت ایشان، این عبارت مرحوم آیه آزیا، مثل مبنای ایشان در خود تکلیف اراده مبرزه اونجا میگفتن، اینجا میگه اضافات امر انتزاعیست پیدا میشه از معمول از تکلیف. نه فسببیه لنفس الحکم، بله به خلاف مرحوم نائنی، اگر سبب شد برای نفس حکم مثل دلوک شمس، انما هو منتزع من اناطت شی به شی، یعنی وجوب منوطه و مرتبطه به دلوک، تا دلوک نباشه وجوب نیست. فهینه اذن این کان المنوط به من الامور الواقعیه کل حرارت به نسبت الان رابطه، این رابطه ما ازش تعبیر به اناته کرده، این رابطه اگر رابطه امر واقعی مثل آتش و حرارت باشه، فسببیت و ایران من الامور الواقعیه و انکان من الامور الجعلیه، این ربط یک ربط جعلی و اعتباریست، جعل در اینجا نیه اعتبار. فلعناتت المزبوره ایران مجعولتون تبع جعل المنوت، منوت و منوت، یعنی به اصطلاح وقتی که این شد این میشه جعلی، وقتی آمد وجوب قرار داد به تبع اون سببیت هم قرار داده، وقتی آمد وجوب رو قرار داد برای اندت دلوک لا انه مجعول مستقل ولا انه منتزع عن نفس التکلیف. از کردم این عبارت انتزاع ولو مرحوم عازی ها سعی کرده توضیحش بده، هنوز خالی از ابهام نیست. من یه توضیح چون بعد میخوام بدم الان به همین مقدار اکتفا میکنیم، بعد توضیح میدم. از ما عدم جعل شی منوتن یستحیل و انتزاع سویت لشی این له، این حتما یک جعلی شده دیگه، یک رابطه ایجاد کرده بین وجوب نماز و دلوک، حتما رابطه دیده بلا من نداره. عرض کردم این یستحیل و این اینا همش مبناشون ذهنیتشون همون ذهنیت مؤثر بودنه، مؤثریته. چون عرض کردم یک اختلاف کلی بین علمای اسلام هست که آیا دلوک معرف وجوبه یا مؤثر وجوبه. دقت کنید اصل مطلب کجاست؟ اشاعره که مشهور علمای اسلام اشاعره هستن معرف میدونن، معتزله و امامیه مثل زیدی کتابن اینا مؤثر میدونن، چون مؤثر میدونن انتزاع سببیت میشه. پس قبل از اینکه این بحث ایشون مطرح بکنه اون بحث اساسی فراموش نفرمایید، معرفیت و مؤثریت. البته اگر مؤثریت اعتباری باشه بهش میگن موجب، حقیقی و واقعی باشه بهش میگن موجد با دال. اگر تأثیر اعتباری است موجب، تأثیر واقعی است موجد، در مقابل هر دو معرفیت. عرض کردم اشاعره معتقدن دلوک معرفه، تأثیر نداره، چون ممکن است قوه عقلی ناخه منکرن که ما برای جعل چیزی باشه، به جعل اشاره، پس این میشه معرف. انات مگه بگه آزیا بگه من اناتم که گفتم مراد اناتی در عالم اثبات نه عالم ثبوت، معرف رو هم شامل بشه. پس اونا دقت کردین اونا اصلا انات قائل نیستن، میگن وقت دلوک شد میفهمیم که نماز واجبه، میفهمیم، نه اینکه دلوک مؤثر در وجوبه. دقت کردین وقتی دلوک آمد این نشانه وجوب صلاته، مثل نشانهایی که تو راه میگذارن، علامت میگذارن، مثلا اینجا 5 کیلومتر، اینجا 10 کیلومتر، اینجا مستقیم، اینجا بعد کج میشه، فلان میشه، سبقت منو، اینا علاماته، اینا غیر از علامت چیزی نیست، نشانه است، معرف نشانه، اینا به صورت نشانه است، دلوک به عنوان نشانه است، نه اینکه تأثیر داشته باشه و سببیت داشته باشه و رابطه داشته باشه و علیه، اینا اصلا مطرح نیست، هیچ کدوم از اینا مطرح نیست. به هر حال پس این مطلبی هم که ایشون اینجا فرمودن مرحوم عازی ها، چون اون مطلب رو مفروغان عن گرفتن که قائل به حسن قبح عقلی هستید، بلا خود این مطلب در همینجا مبتنیست بر اون مسئله کلامی که قائل به حسن قبح عقلی باشیم یا نباشیم. و حیث عرفت ان الاناته تبع اعتباریت المنود فکما امکن تعلق الجعل بالبدون، امکان داره بگه که من نماز بخون که وکان النظر فی مقام الجعل، فی مقام الجعل ان الاناته تبعا. وقت اینجا ایشون تبعی گرفته، انتظار رو معنی تبعی، من چون همین امروز انشاءالله این کلمه تبعی رو شرح خواهم داد دیگه دو مرتبه نمیخوام تکرار بکنیم. کذالک یکون نظر الی جعل المنود تبعا و به هذه العنایه امکن دعوا جعلیت سبب الاعتباریات، به این عنایه. خب ایشون نمیخواستن اینقدر تبعید مسافت کنن، بگن سببیت هم قابل جعله، البته سببیت جعلیه، این که مرحوم نایلی فرمود سبیت امر واقعی است اصلا قابل جعل نیست، نه تکوینا نه اعتبارا، این رو قبولش نمیشه کرد. و فی هذا المقام لا معنا، این لا معنا رد نایلی نیست، لدعوا واقعیت سببیه که سبب سبیت امر واقعی است و قابل جعل نیست، و عدم قابلیتی للجعل، قابلیت ها باد میفرمون. واسه تو کلمات آزای مذکر و مؤنث خیلی مهم نیست. و عدم قابلیت ها، این قابلیت سببیه، ضمیر به سببیت نه سبب. و ان سببیه تبین ان سبب ما هو من لوازم ذات. ها این تتمه دعواست، دعوا واقعیت سببیه و عدم قابلیت حال الجل و ان سببیه انما هو من لوازم اذ هو اجنبیتون ان سببیه للامور الاعتباری. خب دو تا کلمه میگه در امور اعتباری سببی معقول، دو تا کلمه راحت بزنیم خاصی قدر طولانی الفاظ. این خلاصه کلام مرحوم آزاد که ظاهرا دقیقا به خلاف نائنیست. البته احتمال داره که روی مبانی ایشون، ایشون وقتی تکلیف رو امر واقعی بدونه، خب شرطیتش هم شرطیت مکلفون برم امر واقعی میدونه، احتمالا مراد ایشان این باشه ظاهرا بالعلم و عند الله سبحانه و تعالی. و اما عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی واردی مطلب شدن دیگه. حال ما عادتا میدونید روش شما این نبوده که وارد مباحث مرحوم آقای اصفهانی، چون ایشون خب یه راه خاصی رو رفتن که قبول اساسش مشکله، لکن چون یه روز یه کمی عبارت ایشون رو خوندیم بقیه شب بخونیم، اولا اون روزی که خوندیم از وسط عبارت ایشون خوندیم، گفتم هم از وسط از صفحه 105 خوندیم در این جلد، بله جلد 56 شمارش هم جلد 5 ظاهرا. حالا از صفحه 101 سه چهار صفحه قبل که مقدمه بحثه، فقط یک مقدار برای آشنایی با نحوه بحث ایشان. ایشان در تحقیق این مطلب که آیا وضع مجعول است به تبع یا به عرض یا به انتزاعی است، ایشون فرمان تحقیق الحال یقتضی تمهید و مقدمتن هی ان الموجودات الخارجی علی قسمین. ایشون موجود خارجی رو دو قسم کردن، یا جوهر یا عرض. حالا من اون روز شوخی کردم اصلا من میخوام خدا نکرده به ایشان اهانت کنم، شد از اول خلقت عالم شروع نفهمیدن از همین چه شروع فرمودن. خب از اینجا شروع کردن تا رسیدن به بحث تکلیف و بس خیلی مسافت طولانیه. عرض کردم من کرام یه تحلیل رو که میخوایم اقامه بدیم اقامه بکنیم، تحلیل خیلی دور نریم تا برسه به خلقت آدم و خلق اول آدم و سبابات و در از ایشون تبیید و مقدمشون رو خیلی دور رفتن به نظر ما. این که موجودات بر، البته ایشون موجودات رو بر سه قسم میخوان تقسیم بکنن، یکی انتزاعی صرف مثل همین تحتیت، یکی اون که وجود خارجی داره قائم به ذات مثل جوهری که عرض. به این مناسبت این که آیا مثلا عرض وجود داره یا نه، مثلا یک قسم عرض که اضافه باشه، یه مقداری وارد بحث شدن. خب معلومه اینا هیچ ربطی به بحث اصول نداره، حالا ما برای احترام ایشون فقط یک کمی اشاره میکنیم. من قبل از اینکه وارد این بحثم بشم عرض بکنم، کران عرض کردم مراعات ادب این عبارات من خدا نکنه هم نشه بر یه نوع اهانت به این بزرگوار، عبارات مراعات ادب انسان با هم مباحثش هم خوب به کار فضلا ان الاعلام. اگر آیین حال کردن در بحث سیاهم، خود همین محقق اصفهانی یه بحثی اونجا در سیاهم مطرح میکنه که بنابر اساط الماهیه این طور است، بنابر اساط الوجود این طور است، یک مطالبی از اساط الماهیه که بحث سیاهم به اون سعی کردن وصلش بکنن. خب در این تهذیب الاصول جلد یک ملاحظه فرمودن ربطی نداره، خیلی با احترام رد کرد که این مطالب ربطی به سیاهم نداره، اساط الماهیه اساط الوجود. آزیا در این نهایت الافکار در این تغییراتشون خیلی بیشان تند میشه، اگه آقای نگاه که خیلی اهانت میکنه بیشان، اسم نمیبره، میگه این حرف ها نمیم اساط الماهی و اساط روی، این برای اینکه ذهن طلبه ها رو مشبه بکنه، برای اینکه اظهار فضل بشه، اصلا حواس ها پرس بشه، برای از یک تعابیر تندی رو. حالا خوب اینجا نگاه نکردم اینجا این کار کردی یا در شبیه این کار رو در جلد اول تو بحث سر و انصافا هم خب انصافا بین بین الله خوب نبودیشون بحث سر و همه برن تو اساط الوجود و اساط الماهی و بنابر اساط الوجود این طور از بنابر اساط الماهی، اصلا بحث سر و همه هیچ ربطی به اساط الوجود و اساط الماهی نداره. این بحث ها اینجا هم همینطور. به هر حال من مخواستم چون نظیر این واقع شده متاسفانه نسبت مرحوم اصفهانی، آزیا خیلی تون به ایشان برخورد کرده در اون بحث سیوه، اینجا هم که نگاه نکنم. به هر حال ما فعلا نظر این که اشاره اجمالی به کلمات ایشان بشه، آیا این راه اصولا درست هست یا نه، فکر میکنم تقریبا تا حدی خودش هم واضح باشه. علا یا حالا ایشان در حقیقت حالشون گفته که موجود خارجی بر دو قسمه، مراد ایشون کلن چیزی که ما بررسی میکنیم سه عنوان ما داریم، یکی ما له صورتون و مطابقون فلعین به قول ایشون که جواهر باشه، دوم مالم یکون کذالک بل من حیثیت مالهم، مثل همین اعراضو که دارن. البته این در اعراض حالا ایشون و یا برعنه بالموجود بوجود منشأ انتزاعه، یکی هم مقوله اضافه، چون میدونید در محل خودش اضافه جزء اضعف مقولات حتی قائل هستن که اون وجود نداره. و یقابل هما، در مقابل اینها اعتبارات ذهنیه مثل کلیت و جزئیت و نوعیت. ما از همون اول گفتیم سه تا برای این که حالا گیشو خسته نکنن. این نحوه اعتبارات ذهنی، یکی هم انتزاعیاته، حالا چهارتو شد. بعد ایشون وارد اون بحث میشن، ولا اشکال فی القسم الاول و انما الاشکال، اینا بحث ربطی به اصول نداره در قسم ثانی که عرض باشه. بله، بعدم ایشون وارد مقوله اضافه بالخصوص شدن، چون اضافه را عرض کردم ادهی برایش وجود قائل نیستن، ادهی هم دو تا رو قائلن بقیه رو قائل نیستن، ادهی هم هیچ کدومش قائل نیستن، اینا به تکثر ادراکی میدونن. اصلا اینا ربطی به محل بحث ما هیچ نحوی با هیچ سریشومی با هیچ چسبی من و باحث و اصول و فقه ارتباط نداره. اون وقت ایشون وارد بحث مقوله میشه، فلذا یتخیل ان مقوله الاضافه اعتباریت محضه، از که هیچ ربطی به اصول نداره، این بحث در محل خودش. بعد ایشون میاد محاکمه میکنه که ما مثلا چی جوری مثلا قائل بشیم. بله، و به هذا الوجه بعد ایشون میگه که یقال ان للاضافات و اعدام الملکات و القابلیات و الحیثیات، البته عدم مضاف هم قائل انحال ایشون نیورده، چون مشهوره که عدم مضاف هم نحو لهو نحو من الوجود، لهو مرحله تون من الوجود، وجودن ضعیفن ای به نحو وجود المقبول. خب یه بار این بحثا نشون، چون هیچ فایده نداره. من اون قسمتی که به حل محل کلام ماست اینجاست. این تا اینجا به اصطلاح ثم معلم ان ما ذکرنا فی شرح حقیقت الامر الانتزاعی فی قبال الموجود به وجود ما به حاضر فی قبال الاعتباریات. پس تا اینجا سه تا شد، یکی ماله و مطابق عینی، یکی وجودش به منشأ به اصطلاح در به وجود شیء دیگری است، یکی هم اصلا وجود اعتباری است که حدود ذاتها امور ذهنیه لیست به عینیه به وجه من الوجوه، این اعتباریات. و ربما یوسع فی الانتزاعی، گاهی هم در انتزاعی. این مطلبی رو که ایشون آوردن، میخوان فرق بین اعتباریات و انتزاعیات، این ما تو کلمات ناینی خوندیم، بحث خوبیه، این بحث خوبیه، اما ایشون از دید فلسفی به قصه نگاه کردن. انتزاعیات مثل فوقیت، اعتباریات مثل کلیت، اینجوری نگاه کردن. ما این رو از دید اصولی نگاه کردیم، انتزاعیات مثل فوقیت، اعتباریات مثل وجود. این دید اصولی است، مثل حرمت. لذا آمدیم این بحث کردیم که اعتبار غیر از انتزاعه، این آثار اصولی داره. این دوتا بحث کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت نیست در اعتبار. در اینجا عرض کردم خوب دقت بکنید، این مطالب که یک مطلبی رو از یک دید فلسفی یا از یک دید خاص نگاه کنیم یا دید دیگر، این خیلی قابل تأثیره. ما تو بحث اجتماع امنه عرض کردیم، مثلا ادهی میگن عمل وحدانی نمیشه دوتا انتزاع بشه، مثلا سجده یا حالا مثلا خود نماز علی قول، این یک عمل وحدانی است، اون وضع الجبهه روی زمین، این یک عمل وحدانی است، این نمیشه هم انتزاع بشه صلات و نمیشه انتزاع بشه قسم، انتزاع دوتاش رو میکنه. مثل که من اینجا یک شخص وجود واحدی هستم، نسبت به سقف تحتیت، نسبت به زمین فوقیت، یمین یسار، 10 تا اعتبار میشه، من 10 تا نمیشم، یکی هم دیگه عوض که نمیشم، 10 تا اعتبار انتزاع بکنن عوض نمیشم. این اشکال رو اونجا در اجتماع هم نکرد. دقت بکنید این بحث رو ما چرا در اصول آوردیم، من میخوام نکته شو بگم. اونجا آمدن گفتن عمل واحده، این عمل واحد دوتا انتزاع میکنین، صلاتیت قسمیت، درست شد؟ با انتزاع دوتا نمیشه، این یکی. مثل که شما اینجا نشستین 5 تا انتزاع میکنین، تحتیت و فوقیت و یمینیت و یساریت و استقبال و انتزاع میکنین، با انتزاع تعدد که پیدا نمیکنم من. پس عمل وحدانی با انتزاع تعدد پیدا نمیکنم، اگر تعدد پیدا نکرد یا مصلحت داره یا مفسده. این مبنای خود اجتماع لذا چرا نعرض کردیم مبنای مرحوم آقای خوی در اجتماع من اشد انواع امتناع اشد انواع. چرا؟ چون ایشون امتناع رو تو مرحله ملاکات میبینه، میگه این عمل تو دو تا عنوان داره، دو تا عنوان انتزاعی، صلات و قصد، اما بالاخره این عمل یا مصلحت داره یا مفسده. با تعدد انتزاع دو تا نمیشه، ولذا میگه این یا مأمورون به یا منهیون عنه، نمیشه دو تا داشته باشه. این خلاصه نظر اون وارد ایشون. اونجا ما عرض کردیم دو تا انتزاع نداره، دو تا اعتبار داره. این انتزاع اعتبار اونجا گفتیم و در کلمات ناینی هم تو مقدماتش فرق بین انتزاع و اعتبار بود، اصلا برای همین آوردیم. روشن شد بحث اصولی؟ پس ما یک انتزاع داریم، یک اعتبار داریم. انتزاع یعنی به شیء دست نمیزنیم، فقط یک عنوان رو به قیاس و اون ادعا میکنیم، مثل فوقیت و تهدیه. یک اعتبار داریم، اون اعتبار در اینجا اعتبارات ذهنی ایشون گرفته، جنسیت و مثلا کلیت و نوعیت، نه اعتبار قانونی، اونی که به درد اصول میخوره اعتبار قانونی نه ذهنی. اعتبار قانونی یعنی در ذمه تو قرار داده نماز رو، یعنی گفته در ذمه تو قرار داده که قصف انجام نده. پس دو تا اعتباره، نه دو تا انتزاع. این بحث آمده که در باب امور قانونی تعدد و عنوان کافی است، در انتزاعی تعدد انتزاع کافی نیست، امر واحد میمونه. خوب دقت بکنید، در انتزاعی تعدد به درد نمیخوره. من یک شخص واحدم، پدر یکی هم، پسر یکی زیم، پسر عمو یکی زیم، عمو یکی زیم، دایی، این انتزاعیاته. انتزاعیات متعدد تعدد نمیاره، اما بحث در قانون اینه که اعتباریات متعدد شد بحث قانونی. روشن شد؟ ایشون اعتباریات ذهنی مثل جنسیت و این تو اصول به درد نمیخوره، اونی که به درد اصول میخوره اعتبارات قانونی است. دقت کردیم؟ این نکته رو خوب دقت بکنید که از ایشون میگه رو بما یوسع فی الانتزاعی فیعم الاعتباریات. گاهی هم بهم میگن اعتباری به جنسیت، خیلی خب اونم ربطی ما نداره. فربما یوسع فی الاعتباری فیعم الانتزاعیات الخارجیه. خب این درسته، این که گاهی به انتزاعیات میگن اعتباری، گاهی به اعتباریات میگن انتزاعی، این جابجا استعمال شده، این درسته، لکن صحیحش اینه، اصلا هدف از علم این است که اینها رو یکی یکی از هم جدا بکنیم. یک حدیثی به امیرالمومنین منسوب هست در این کتاب مرحوم، من قدیم ترین مصدرش این دیدم، الان میدونم جای دیگه هست یا نه، مساوی حال انوار مرحوم سید عبدالله شبر فی حل مشکلات الاخبار، العلم نقطه واحده کثر اهل جاهلون. حقیقت علم اینطوریه، ما آمد بله راست کما رو و ما درست، این هست، این جای اون استعمال میشه، اعتباریات گاهی تو اعتبارات ذهنی گفته میشه، گاهی اعتبارات، اما ما باید بحث رو معین بکنیم، مرتب بکنیم. دقت کردیم؟ این که رما، این درستی مطلب ایشان، این رو بخوان ایشان بکشن به اونجا، فیعم الانتزاعیات الخارجی،
اعتبار باعث تعدد واقعیت خارجی
میشه. انتزاعیات نه، اعتباریات میان چرا؟ نه اعتباریاتی که در اینجا آورده،
اعتبارات
قانونی، این بحثه
واقعا تو خارج دو تا عمل داره انجام
میده. بله خب میگه کافیه،
آخه دو عمل نمی کنه،
چون اصلا جعل و اعتبار اینه، حقیقت جعل اینه، در حقیقت جعل واقع نیست، اون حدودی است که بیان میکنه. این یکی هم از اصول، عرض کردم چند بار عرض کردم خدمتتون، مرحوم آقای طباطبایی تو مباحث فلسفهشون اصول فلسفه ادراکات اعتباری اضافه کردن، کار خوبی کرد، اما اون به اصول برمیخوره، ایشون توی بحث فلسفی آوردن. یکی از نکاتی که بعد امروز هم ان شاءالله باز توضیح میدم، یکی از نکات بسیار مهم در اعتباریات این است که اعتباریات وجود واقعی نداره، شما بهش میدین. عرض کردم همیشه این رو در اعتباریات ادبی ببینین، تو اعتبار قانون آسون میشه. مثلا میگه زیدان اسدان، این اسد که نیست زید، این شما لباس اسدیت، این اعتبار یعنی این، نگید این آقا چهار دست و پا راه نمیره، این مثلا پوست بدنش زرد نیست، این شیر نیست، این تو اعتباره، این تو عالم اعتباره، این نه این که تو عالم واقعه. بحثی که هست همین اعتبار میاد تو قانون، میگن اگر، ولذا شما میتونید بگین این اسد شیره، این گرگه، این ماره، چون حسیات حبیبی شمسون قمرون یه شعری هست، این میشه شما 10 تا اعتبار بکنید، اعتبارات متضادم بکنید. چند دفعه این شعر معروف خمریال در بعض اصول مونده، خمریه ابن فارس خونی، فارس خمریه بسیار معروفی داشته در دنیای عرب، نه در دنیای فارس هم کسی به این قشنگی شعر در اوصافه. لهل بدر، لهل کأس و بدران وحی شمسون یدی روها هلالون و کم یبدو ازاموز نجم، این شعر معروف خط خمریه. خب تصویر میکنه که مثلا جام مثل بدره. خب بدر میدونین شما در شب چهاردهم، وحی شمسون، خب شمس با بدر جمع نمیشه، خودش هم خورشیده. و کم یبدو اذا مزجت نجم، اگر این بشه اون حباب هایی که در خمر پیدا میشه تشبیه به ستاره کرده، چقدر ستاره پیدا میشه. خب اینا تو واقع وجود ندارد، این تو ذهن شارع وجود داره، شاعر وجود داره. میگن همین اعتباریات متضاد در قانون هم میاد، اگر آثار قانونی بار بشه میاد، مشکل نداره. بگه بلا مثل همین نماز و قصر از یک جهت امر واحد هم هست نه متعدده، از یک جهت مأمورون به با عنوان صلاتی. و لذا گفتن در باب اعتباریات، چند دفعه عرض کردم در باب اعتباریات تعدد و وحدت به عنوانه نه به معنون. در باب اعتباریات تعدد و وحدتش به عنوانه. بله به عنوان واحد نمیشه نماز بخون نماز نخون، اما نماز بخون قصر نکن، دو تا عنوانه، دو تا معنون میشه، نه دو تا معنون واقعی. واقعا یکیه، انتزاع نیست که ایشون فرمودن. پس بنابراین خوب دقت بکنید ما وقتی اعتبار میگیم مراد. بعد ایشون میفرمایند که ورو بما یوسع و فلان، بله و فی الشرع و العرف اعتبار به معنا آخر، و فی الشرع و العرف اعتبارون به معنا آخر. این مطلب ایشان درسته. عرض کردم این مطلب رو مرحوم ناینی تو مقدمات آورد خیلی روشن، بحث اصولی برمودن خیلی روشن. بابا در بحث اصولی انتزاعیات غیر از اعتباریات هم مثل تحتیت و فوقیت انتزاعیه، مثل وجوب و حرمت اعتباریه. پس اون مطلب که وجود واحد با تعدد انتزاع دوتا نمیشه، این درسته، این مطلب، این مطلب درسته، حرف آقای خوبی درسته. با تعدد انتزاع دوتا نمیشه، اما با تعدد اعتبار دوتا میشه. چرا؟ این نکته شد نکته عامش غیر از حال عنوان. ما عرض کردیم شأن امور اعتباری، خوب دقت کنید، چون واقعی نیست، همین که ابراز شد به مقدار ابرازه نه به مقدار واقع. ولذا چند بار این مثالم هست که بازم از کلمات مرحوم آقای خویی، ایشون فرمودن که جمله شرطیه دلالت بر ترتب و تلازم ما بین شرط و جزا، ترتب علیت نمی کنه، دلالت بر ترتب میکنه اما علیت نمیکنه. چرا؟ چون ما گاهی اوقات علت رو بعد از اداة شرط میاریم، گاهی اوقات معلول میاریم. مثلا اگر نبض تند بود تو تب داری، اگر تب داری نبض تنده، ببین گاهی علت میاریم گاهی معلول میاریم. پس ترتبی که ما بین جزا و شرطه لازم نیست همیشه این باشه که مدخول اداة شرط علت جزا معلوله، این اشکال آقای خویی. گاهی هم معلوله لعلت سالسه، درسته این مطلب ایشان، این مطلب ایشان درسته، اما توی واقعیات ما عرض کردیم توی اعتباریات این درست نیست، این فرق بین اعتباریات و واقعیات. در اعتباریات چون واقع نگاه نمی کنه، این داره اعتبار می کنه، این داره جعل می کنه، هرچی مدخول عدات شرط بود علت میشه، هرچی جزا بود معلول میشه. این مقدار، این به مقدار ابرازه. وقتی گفت اگر مهمان آمد نان بخر، یعنی آمدن مهمان علت نان خریدن. اگر گفت اگر روز جمعه بود نان بخر، یعنی ورود در روز جمعه علت نان، همین که گفت علت میشه. خوب دقت، این دیگه مقایسه نمی کنیم که مهمان آمدن علت یا نان خریدن، مثلا روز جمعه بودن علت یا این اصلا نگاه نمی کنیم ما. در اعتباریات یکی از نکات مهم اعتباریات اینه، اعتباریات به مقدار ابراز، این خوب دقت بکنید، چون ما الان توی مسئله دیگه هم که میاد میخوام اینو بگم، این خیلی تأثیر گذاره. به ذهنم میاد مرحوم علامه طباطبایی توی ادراکات اعتباری بحثم نداره، اگر واقعا هم تو گره ذهن، چون خیلی سابقه من دیدم، اگر نداره اضافه بفرمایید. این بحث در اعتباریات خیلی مهمه. یک، خود عنوان به مقدار عنوان اعتبار میشه. دو، به مقدار ابراز اعتبار میشه. اعتبار ثابت به مقدار ابراز، نمیاد واقع رو نگاه بکن که در واقع آمدن مهمان علت نان خریدن یا نان، بو اصلا کار نداره به واقع. لذا ایشون میگه فشرع و العرف اعتبار به معنا آخر. این اعتبار، اعتبار قانونیه، این که ایشون فرمود درست هم هست. به من فی قبال جمیع انها اعتباریات و انتظائیات، این مطلب ایشان درسته. عرض کردم مرحوم این به صورت مقدمه دیگه، این بحث فلسفی و نمیدونم مابله المطابق فی الخارج اینا رو نیاورد. کما فی اعتبار الملکیت و زوجیه علی ما سعتی، اصلا وجوب حرمت چرا ایشون ملکیت و زوجیت رو فرمودن؟ جمعی قوانین و احکام به جای ملکیت و زوجیت بردارین، کما فی اعتبارات قانونیه، جاش کلمه قانونی، یا اعتبارات شخصیه. عرض کردم الان متعارف در دنیای عرب، دنیای قانونی عرب، به اعتبارات شخصی میگن التزامات شخصی، اصطلاحیه، با اصطلاحشون آشنا بشین، التزامات شخصیه. اونی که جنبه قانونی داره اعتبارات قانونی است، قانون یا تشریع، و اون چی که جنب... چون شخصی هم اعتباره، فرق نمی کنی، دقت بکنی، شخصی هم اعتباره. این اعتبارات شخصی اسمی گوشتن التزامات شخصی، نذور از این قبیله. مثلا میگین لله علی ان افعل کذا، شما اعتبار کنه این در ذمه خودتون قرار داده، عقد میبندین آقا این کتاب فروختم به 10,000 تومان، این اعتبار دیگه، یعنی کتاب بشه ملک شما، 10,000 تومان بشه ملک من، از پول شما بشه ملک من، این اعتبار. عقود، شروط، نذور، عهود، تمام اینا التزامات شخصی هست. لذا الان در مباحث قوانین غربی اصلا التزامات شخصی بابی داره، التزامات شخصی رو بررسیم. و ما قاعدش هم عرض کردیم، حالا برای در بحث اصول ایشا تو فقه میاد توضیحش بیشتر عرض میکنیم، التزامات شخصی اصل اولی در قوانین بشری، جمعی التزامات شخصی باطله. این اسم شده اساس الفساد در عقود، در مکاسب در اساس الفساد در عقود، به جای اساس الفساد در عقود بگذارین اصالت و عدم صحت الالتزامات شخصیه. چرا؟ چون شخص به عنوان مکلف یا به اصطلاح امروزی ها شهروند، اصطلاحا امروزی ها در غرب بیشتر مکلف سیتیزن یا شهروند میگن یا مواطن به قول عربی، این در اصطلاح مکلف، مکلف اصولا حق اعتبار نداره، اعتبار دست مبدأ اعلاست که قانونه. اصلا این مبنای این اصالت الفساد در عقود یعنی این، شما به جای اساس الفساد در عقود بزنید اساس الفساد در التزامات شخصی. اصل اولی اینه که جمعی التزامات شخصی شما باطله. چرا؟ چون مکلف حق نداره چی کاری بکنه. لذا تنها راهش امضاست، هر جا امضا آمد قبول میشه، نیامد نمیشه. این اوفو بالعقود امضاست، المؤمنون عند شروطهم امضاست، ما کان من نذر لله ففبه امضاست. یعنی اگر نذر برای فرسون مثلا بت و اینها کردی، نذر برای کارهای باطل کردی، اون نذر لا یجب الوفا به، ما کان من نذر لله، اینه من امضا کردم، اینا همه دلیل امضا. هر مقدار که دلیل امضا آمد اون التزام شخصی نافذه، هر مقدار که نیامد نافذ نیست. روشن شد؟ چون این المؤمن عند شروطه یه مشکلی هم در فقه داره، اصلا سنی‌ها بزرگان اهل سنت اینو نقل نکردن، مثل بخاری و اینها، حتی ابن حزم هم قبول نداره حدیث المؤمن عند شروطه رو. اینا تصور کردن اگه المؤمن عند شروطه رو قبول بکنیم انسان شرط محرم بکنه، مثلا میگه نامی نیستم بشه که مثلا یه جام شراب بخوریم، مثلا با مثال شرط محرم بکنه، پس با البومن دشروته ما میتونیم احکام عوض بکنه. این توضیح هم عرض کردم، تو بحثش اینجا نبود اما چون مفیده عرض کردم. ببینید به طور کلی از ما روایت داریم الا شرطن اهل حرامن، التزامات شخصی بعد از این که شارع امضا کرد، خوب دقت بکنید، اون امضا میشه، ثابت میشه. لکن چون شارع امضا کرده، خوب دقت، هیچ شارعی، هیچ قانونگذاری نمیاد التزامات شخصی شما رو که بالاتر از قانون باشه امضا بکنه، پس هیچ التزام شخصی نمیتونه بیاد قانون رو دور بزنه. خوب دقت کردید؟ لا نذر فی محرمه، شما با نذر نمیتونی نذر بکنی شراب بخورن، اصلا طبیعت روشن شد هیچ این که الا شرطن اهل حرامن این مراد اینه، نه اینکه این کلمه اهل یعنی چه حرام یعنی چی. یعنی شما با التزام شخصی نمیتونید قانون دور بزنید، با نظر با عقد مثلا بگید آ استعمال خوک مثلا حرام الا که من میخرمش چون میخرمش درستش با عقد درستش بکنید. با عقد نمیتونید این کارو بکنید، با شرط هم نمیتونید این کارو بکنید، با نظر هم نمیتونید این کارو بکنید. پس یک، تمام التزامات شخصی شما اینا همش به التزامات شخصی به نحو اعتباره. پس اعتبار به دو قسم اساسی تقسیم میشه، اعتبارات قانونی، اعتبارات شخصی یا التزامات شخصی، برای اینکه با اون اشتباه نشه اسمش رو میذاریم التزامات شخصی. التزامات شخصی اصل اولی هر چی رو شما اعتبار کردید، البته التزام که محدود اعتبار معناش اوسعه، هر چی رو شما اعتبار کردین اصل اولی بطلانشه مگر قانون امضا بکنه. و اصل اولی احتیاج به روایت این ذهنیتی که المؤمنون عند شروطهم شما با شرط حرام انجام نسید، باطل این ذهنیت. هیچ اعتبار شخصی رو هیچ قانونی اجازه نمیده اعتبارات شخصی شما قانون رو دور بزنه، فوق قانون بشه. یعنی اگر گفت نظر وفا به نظر، معناش این که نظر بکنه حرام رو انجام بدی، نظر بکنه واجب ترک بکنی، این طبیعت قانونه. اصلا طبیعت قانون وقتی اجازه میده اعتبار شخصی شما رو تا زیر قانون باشه، بنا شد بالای قانون باشه دیگه اجازهش نمیده. روشنش این قواعد کلی روشن بشه. لذا ایشون میگه اعتبار به معنای آخره، کمافه اعتبار الملکیه و زوجیه. به جای ایشان بنویسیم کمافه اعتبارات القانونیه و اعتبارات شخصیه. اعتبارات قانونی مثل تکلیف و وضع، اعتبارات شخصی هم مثل عقود و نذور و عهود و شروط و اینا تمام التزامات شخصی هم. بلکه دایرش اوسعه، حالده چون نمیخوام وارد اون بحث بشم اینجا نیست. و مما ذکرنا تبین امران، این امری که ایشون فرموده میگم این سعی کرده ایشون روشن بکنه. بعد باز این حالا این عبارات اینجا صفحه 103 است، باز بعد خواهم گفت که متاسفانه باز ایشون هم کمی خلط فرمودن. ان الامر الانتزاعی مجعول بالعرض لا مجعول بالتبع. این که گفتم تبع تو عبارات مرحوم قاضی ها، البته وقت کمه من توضیح بدم، ایشون بین مجعول به عرض و مجعول به تبع فرق گذاشتن. این نکته بعد فرمودن نظیر لوازم الوجود، مثل لوازم وجود که مجعول به تبعه، فان الموجود و لوازمها ها مجعولان به ذات به جعلین لاقتضاء تعدد، بله تعدد الوجود به ذات، تعدد ایجاد به ذات. و منزالکه فتشریعیات وجوب المقدمه. خوب بود ایشون اصلا اون بحثای چیز رو مطرح نمی کردن. و منزالکه تشریف تشریعات وجوب المقدمه، فانهو مجعولون به طبع وجوب زل مقدمه، زیها زل مقدمه، لا انهو وجوبون واحدون یونسب الى زل مقدمه به ذات و الى مقدمتی بلعز. این مطلبی رو که ایشون فرمودن مطلب دقیق و لطیفیه، لیکن متاسفانه توضیحش ندادن، بازم اون کلمه شون انتظاری رو بردن کار خراب کردن. توضیح این مطلب البته عرض کردم ایشون از دیدگاه خاص خودش نگاه کرد، اما توضیحش از دیدگاه ما. ببینید این نکته که ما یک واجب بلعرز داریم یک واجب به تبع داریم، این دوتا رو باید با هم دیگه فرق بذاریم. مثلا در واجب بلعرز مراد ما، ایشون توضیح نده، مراد حالا من توضیح خودم رو عرض میکنم، توضیحش اینه که واجب بلعرز یک نوع تعبیر ادبی است، واجب تبع یک نوع تعبیر قانونی است. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق داره. وقتی شما میگین مقدمه واجب واجبه، این وجوب به تبعه. یعنی اگر گفت نان خریدن واجبه، به تبع نان خریدن بازار رفتن واجبه، یعنی خود بازار رفتن واجب میشه به تبع وجوب نان خریدن، وجوب بر او عارض میشه. اما در واجب بلعرض خوب دقت بکنید، اونجا وجوب بهش نمیاد، یک نوع حالت عرضی داره. یعنی عرض یعنی عرض در تعبیر، یعنی عرضن مجازن تجوزن، چون ایشون توضیح نده من عرض میکنم. ببینید الان در مقدمه کسانی که قائل به وجوبن، اگر کسی قائل به وجوب شد مرادش وجوب تبعی است، یعنی یک وجوب واجب داریم یک وجوب مقدمه هم داریم، یک وجوب واجب داریم یک حرمت ضد هم داریم، دو تا داریم. یکی نان خریدن واجبه، یکی اینکه تو بخوابی حرامه، نماز بخونی حرامه، مشغول نوشتن بشی حرامه، چون باید نان بخری، چرا خوابی تو خونه، چرا نماز میخونی؟ روشن شد این دوتا میشه، این اسمش به تبعه. در بحث وجوب اجزا هم این بحث مطرحه. اگه گفت نماز واجبه، خوب دقت بکنید، آیا رکوع و سجود واجبه یا نه؟ بعضی گفتن وجوبش غیریه، تبع یعنی غیری، تبع و غیری یکیه. بعضی گفتن وجوبش نفسیه، بعضی گفتن وجوب تهیعیه، گفتن نه مثل مرحوم آغازی ها وجوب اجزا رو عین وجوب کل میدونه. ما اونجا توضیح دادیم وجوب اجزا وجوب نفسی نیست، وجوب تبعی و غیری نیست، وجوب بلعرزه. خوب دقت بکن، یعنی در حقیقت اونی که واجبه نمازه. ما مجازن میگیم رکوع واجبه، به الا نماز واجبه، یک نوع تجوزه، یک نوع مجاز ادبی است و لذا بار حقوقی و قانونی نداره. وجوب بلعرز بار قانونی نداره، اما وجوب به تبع بار قانونی داره. مراد از مجازیت، مراد اینه وقتی گفت نماز بخون، الان قاعدش عرض کردیم، در انشائیات به مقدار ابراز ثابت میشه، مقدار ابراز عنوان نمازه، پس تکلیف فقط به نماز خود، تو ابراز نیامده رکوع و سجود. اگر میخوایم بگیم رکوع و سجود واجبه بلعرز مجازن، چون کلش واجبه، این هم بلعرز. حالا اگر بخوایم فرقی اینطور در مثال خارجی، مثلا میگن میز اینقدر باران آمد که ناودان ها جاری شد، ناودان جاری نمیشه، آب جاری میشه. این که میگید ناودان جاری شد، این مجاز ادبی است، این تعبیر ادبی است. اما اگه گفتین من رفتم تهران، شما درست رفتین تهران، اما به تبع ماشین، اونی که داره میره ماشینه، اما شما هم بالاخره تهران رفتین، بالاخره شما هم تهران رفتین، ولو اونی که حرکت کرد رفت تهران، ماشین بود یا الاغ بود یا اسب بود، اما به هر حال شما هم قم بودین بعد تهران شدین. این رو میگن وجود، وجود به تبع، اون رو میگن وجود بلعرز. پس مرا اینه، این حرف مرحوم آیه اصفهانی خیلی حرف دقیقی است، در حرف آزی هایی گفتم بعد توضیح میدم، اینه اینه خوب دقت بکنیم، ما یه مسئله به تبع داریم، یک مسئله بلعرز داریم. در به تبع حالا بحث قامیم، کاری به میزاب و اینا نداریم، کاری به وجود خارجی نداریم، بیایم تو مسئله اعتبارات قانونی. ما یک وجوب بلعرز داریم، مثال بارزش همین وجوب اجزاه. عرض کردیم مرحوم آغازی ها میگه وجوب اجزا این وجوب کله، بعضی ها گفتن نه غیریه، بعضی ها گفتن نفسی تهیعیه، وجوب کل نفسی ذاتیه، نفسی تهیعیست، آماده میکنه برای کل، به حساب اون امر به کل به مرکب. و اینجا هم روشن شد که حق با آقایون و اصولیه های ماست. اصولین اهل سنت جزئیت رو از بحث حکم وضعی خارج کردن. چرا؟ چون خیال کردن وجوب اجزا این وجوب کله. معلوم شد که اجزا وجوب ندارن، وجوبشون عرضیه، وجوب بالعرض غیر از وجوب طبعه. ما در بحث به اصطلاح واجب حکم وضعی دنبال این هستیم که آیا اونجا به طبعه یا بالعرضه. متاسفانه ادهی تعبیر به انتزاع کردن. خود مرحوم آشفان حسین میگن انتزاع یعنی بالعرض نه به طبع. این هم متاسفانه اصطلاح دیگه، نمیشه گفت همه به همین اصطلاح هم، یک مشکل کار ما همینه. پس بنابراین از اینجا این مطلب، من تمام این بحث مرحومشان سمختم برای این نکته، نه برای کلام اینشان، برای بحث حقوقی خودمون. وجوب به تبع بار قانونی داره، وجوب بلعرز بار قانونی نداره، امر حقوقی نیست. این فقط انتزاع صرفه. البته ایشون گفته بلعرز انتزاعی، حرف بدی نیست، اما ممکنه کسی که تبعی هم انتزاعیه، میگن چون اصطلاحات واضح نیست قرقاتی میشه با هم دیگه. پس در وجوب به تبع وجوب هست، لکن ذاتی نیست، غیریه. در وجوب بلعرز هم وجوب نیست، به اصطلاح یک نوع تجوزه، یک نوع انتزاع صرفه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیال که امروز تمام میشه بحث ایشان که متاسفانه نشد، فردا ان شاء الله. یواشاش خود مسئله ما هم میخوام روشن بشه که در اینجا تبع یا عرضه.
احتمالات قانونی تبع شد، تحصیل در خارج شد.
نه
خب من منصد به امیر المومنین خب
من منصد
یک خشونت هم یه وقت قول و بحث کنم علیه سبه حدیث کشف القصه های مرحوم شیخ جعفر اجلونی اما در مساویال انوار هم به امیر المومنین
نسبت میده
نه اون در تاج شاه در تاج عروس تاج عروس خیلی فاصلشون کمه زیاد نیست
کتاب
مرجع بونم داره چی اون دو حدیث مرحوم اوالی همین دو دار خب این قدیم تر بله نه دیگه من با ماشین خودم میرم چون میخوام یکم زودتر بله بله دیگه من زودتر اونجا هستم بیرون دو تا سنگ یه مراد ما از انتزاعی مجهول بالعرضه اما در اصطلاحات دیگه به انتزاعی به تبع هم میگن
نه به تفسیر عزتانی یعنی انتزاعی مجهول بالعرضه یعنی بار قانونی
نداره نداره
همون بحثه این که
مجهول به تبع بار قانون داره
تعدد نمیاره
بلیزا گفتیم مجهول به تبع وجوب به تبع بحث حقوقی است وجوب بالعرض یه بحث ادبی است بار قانون نداره مثل وجوب اجزا لذا ما فرق بین ما با آن خیلی زیاده آن وجوب اجزا رو یک بار قانونی بهش میدن یا مثل آغازی ها که نفسی میدونه یا عده مثلا خیری میدونیم وجوب به تبع بر اجزا بازم بار قانون داره اینی که اهل سنت از جزئی از نیاوردن بار قانونی فهمیدن چند شد؟ اینی که ما میگیم جزئیت ربطی نداره اصلا جزئیت یعنی جزئیت هم انتزاعی است اینه که اونا بار قانون نفهمیدن به نظر ما بار قانون میدارن اونم انتزاعیه انتزاع یعنی تبعیه به اصطلاح الان تا
فرمایش ایشون میشه انتزاعی یعنی عرضی میشه
جزئیت نظر ما هم که عرضیه اینه که این آقایون اردن دارم میگم نظر ما هم عرضیه وجوب اجزا بار قانون نداره عرضی صرفه یعنی اینو تعبیر ادبی است اینو بیان ادبی است به الله اونی که تکلیف بهش تعلق داره این آثار داره خیلی آثار قانونی مهم میداره هم توی اعتبارات قانونی آثار داره هم توی اعتبارات شخصی آثار داره یکی از آثار مهمش داره چون این بحث اجزا رو ما به اعتبارات شخصی هم زدیم آخر مثل اینکه شما میگین من خانه رو فروختم اینایی که میگن وجود اجزا این وجود کلی در حقیقت میگن انشاء شما انشایی که کردین به 100 تا انشاء چیز میشه منحل میشه مثلا دیواراش اینقدر آهنش اینقدر چراغش به اجزا دیگه هست میگه فروختن انحلال قائلن ما انحلال قائل نشد یا اگر سگ رو مثلا خوک رو با گوسفند فروخت میگن در یکی درسته در یکی درسته به نظر ما نه مشکله باطله کلا باطله اگر روایت آمد یا حالا چون به نظرم یه مشکل سندی هم داشت اون روایت با قطع نظر از مشکل سندی تعبد باید بگیم قبول شده
خیار
تبعوض صفقه رو
قبول
ندارید خیار تبعوض صفقه طبق عاده نه مگر اینکه تبعوض روشن باشه عرفن که واقعا دو تا انشاء باشه اما وقتی میگه خونه رو فروختم یک انشاءه لذا اگر معنی شد نصف خانه قصبیه بگیم نصفش درست اون بحث دیگری است که بحث فضولی ها اینها چون بحث فضولی خودش بحثی ربطی به این قسمت نداره غرضم به ذهن ما میاد که اصولا اجزاء در باب انشاء انشاء اگر وحدانی بود به همون وحدانیتش میمونه اجزاء کسب تکثر نمیکنه این بحثی که دیروز عرض کردم این کسب تکثر اجزاء این نوع عرضیه نه طبعی بار قانونی نداره هیچ بار قانونی نداره این طور نیست که به امر عقیم و صلات رکوع هم واجب باشه سجود هم واجب باشه ذکر رکوع هم واجب باشه این یک بار قانونی پیدا کنه نه بار قانونی برش مترتب میشه
عرض رو
عرض رو کرارن هم تو مباحث اصول بدبختانه یا متأسفانه تو مباحث فقه کرارن مطرح کردیم که در خیار عرض که عرض هست علی خلاف القواعد ما در باب خیار چون ملک به حساب سلطنت فسخ العقده طبیعتا خیار باید ثنایی باشه، یا امضا یا فسخ. این که شما امضا بکنیم با گرفتن ما به یک واسطه، این خلاف قاعده است، این تعبد آمده، ولذا در قبل هم کسی قائل نیست. مثلا اگر کتابی که قیمتش 1000 تومان بود فروخ رو 10000 تومان، کسی نگفته آه کتاب نگرداد 9000 تومان دیگه بهش برگرد یا 8000 تومان بهش برگرد، هیچ کس نگفته. میگن یا با همین 10000 تومان قبول کن یا رد نفسش بود. یه معامله جدید بخواد بکنه اشکال نداره، فقط خصوص خیار عید. در بین خیارات، حالا هر مقدار عدیدش باشه، خصوص خیار عید ما به تفاوت داره. یا به عبارت اخرى دلیل آمد که سمن رو وصف صحت تقسیط میشه، سمن رو وصف صحت تقسیط میشه، بقیه اوصاف دلیل نداره. وصف صحت جزی از سمن به ازای وصف صحت تقسیط میشه، این تقسیط علی خلاف القاعده است. اما اگر تعبد آمد اشکال نداره، ولذا اگر گفت این عبد کاتب رو فروختن برام کاتب نیست، یا مثلا عبد میتونه خوندن نوشتن برای من شو امیه، نمیتونه به ازا او ما به ازا بگیره. لذا خصوص وصف صحت اگر فروخ که عادتا به عنوان صحیح معیب در آمد، میتونه ما به ازا، خب دقیقه قانونیش این تفسیر قانونیش، ما به ازا زوال صحت میتونه پول بگیره، اما ما به ازا بقیه اوصاف نمیتونه بگیره. مثلا بگه این خونه رو به تو فروختم با خیابان اصلی 50 متر فاصله داره، بعد که گرفتیم این با خیابان اصلی 500 متر فاصله داره، بگه خیلی خوب من خونه رو نگه میدارم، تفاوت به این دوتا رو به من بده. خونه که 50 متر باشه مثلا 10 میلیونه، خونه که مثلا 500 متر باشه 8 میلیونه، این 2 میلیون تفاوت به من بده، تفاوت بین 50 حق نداره، مطالبه این کار نمیتونه. نه حق فسخ داره، خیار یعنی حق فسخ، ملک و فسخ العقد یا سلطنت و فسخ العقد، حق فسخ داره، اما حق این که بگه تو ضامن این وصفی نداره، فقط وصف صحت. ولذا سمن تقسیط میشه رو وصف صحت، رو بقیه اوصاف تقسیط نمیشه. گفت این عبد نوشتن بلده، بعد که خیلی نه امیه نوشتن بلد نیست، بگه آبیا ما به تفاوت این دوتا رو بده، حق نداره. حق ما به اتفاقی ها فسخ میکنی یا امضا میکنی، یعنی سمن روی این دوتا روی غیر از وصف صحت دیگه تقسیط نمیشه، چون عرض کردیم یکی شروطه، یکی اوصاف، یکی اجزاه. سمن رو کدومی که از اینها تقسیط میشه، رو کدومی که از اینها نمیشه. این تقسیط سمن علی خلاف قاعده است، چون قاعده در باب بی سمن رفته روی این عنوان، عنوان خانه. البته این خانه‌ای که 500 متره میگه این اون نیست، خیلی اون نیست، برگرد. میگه نه من به هر حال خانه رو با این وصف خریدم، تخلف وصف عنوان خانه رو عوض نمی‌کنه، یه وصفش از بین رفته. یا مثلا کتاب مکاسب فروختم که جلدش مثلا سبز بعد جلدش زرد در آمد، میگه ما تفاوت اینا در بازار اینقدره. میگه باشه تفاوت، من تفاوت نمیدونم، میخوای نگه دارم که فصل. مکلف به دفع تفاوت نیست. بله در باب صحت چرا، خصوص وصف صحت چرا، خصوص وصف صحت از اوصاف قابل تقسیم.
این که فرمودون تعدد عنوان در بقای قانون باعث تعدد میشه، ما آخر میخواییم امتصال تو عالم خارج انجام میدیم، لذا به محلبن خارجی کار داریم.
آخر این جواب معروفش همونه که باب امتصال غیر از باب جعله، تو باب جعل تعدد نمیاد و امتثال هم تابع جعل. اگه تو مقام جعل تعدد نرو، تو مقام امتثال دیگه تاثیر، چون مقام امتثال اصلا در اختیار مولا نمیاد، در اختیار عبد بوده، 100% در اختیار عبد.
خب
اینکه
شما جلو اومدید تعدد این باید واسه تعدد
معلل بشه، خب همین قالن دیگه.
خب یعنی
کسایی که غالب اجتماعن همین دیگه، خب کسایی که غالب اجتماعن میگن تعدد اون در اعتباریات کافیه، حرفشون هم میگن. حالا چرا تعدد عنوان کافی است؟ این بحثش باز ریشش جای دیگری است، ریشه این که چرا تعدد عنوان، آیا حیثیاتی که در لسان دیل عقص میشه حیثیات تقییدی هستن یا تعلیلی؟
شما امتناعی
هستید؟ عرض کردم روی قانون، روی بعضی از جهات تقریب قانونیش اجتماعی میشه، بعضیش امتناعی میشه. امتناعی بودن ما به خاطر مجموعه استفاده از نصوص اهل بیت، روایت خاصی نداریم از روایت اهل بیت امتناع در میاد.
ولی الان قاعده شما به اجتماع
میرسید، قاعده اصولی که عرض کردم تقریب قاعده اصولی، چون فضاهای هشتگانه فرض کردیم در اصول رو بعضی از فضاها واضحه بعضیش واضح نیست. مثلا فضایی که بیشتر هم مطرح نظر ماست فضای قانونی است. در فضای قانونی یک تقریبی داره که همین تقریبی کلان عرض کردیم برمیگرده به اجتماع، که مثلا آقای خمینی ها قائل هستن، یعنی که قائل به اجتماع هم مثلا آقای سیستانی هم استاده، اینا از این فضا وارد شده. اون که تعدد و عنوان کافیه. چرا تعدد و عنوان کافیه؟ چون اینا یک برنامه گذاشتن که حسیات در احکام عقلی تعلیلی هستن، در احکام شرعی تقلیدی هستن. اگر حسیات رو تعلیلی گرفتیم امتناعی باز میشه، اگر حسیات رو تقلیدی گرفتیم اجتماعی شد. این نکتهش باز این که آیا تعدد و عنوان کافیست نه، غیر از اون نکتهی که عرض کردم در تقریب کلمات اینها، اون نکتهی که من عرض کردم گفتیم در باب انشا تابع ابرازیم، ابراز صلات، ابراز قهر، دو تا عنوان ابراز شد. این راهی بود که ما عرض کردیم. یه چیزی هم شبیه اینه که حیثیات در باب اعتبارات قانونی حیثیات تقییدی هستن نه حیثیات تعلیلی. اگر حیثیات تقییدی شد قائل به اجتماع میشه، یعنی تعدد و عنوان کافیه. در حیثیات تقییدی تعدد و عنوان کافی است، در حیثیات تعلیلی کافی است.
مشکل تعدد و عنوان میشه
چون در وعای قانون دوتا میشه. حیثیات تقییدی در این اصطلاح جایی است که متحیز و حیثیت هر دو مورد نظر هست، موضوع حکم هست. در حیثیت تعلیلی حیثیت مورد نظر نیست، خود متحیز مورد نظره، اونی که موضوع خود متحیز هست، حیثیت بر رسوندن شما به اونه. مثلا خود این عمل مورد نظره، حیثیت بر رسوندن شما به اونه. اما اگه گفتیم نه خود این عمل با عنوان صلاتی، خود این عمل با عنوان قصدی، میشه حیثیت تقییدی. و عرض کردیم در اعتبارات قانونی به طور کلی حیثیات تقییدی هستن، الا مواردی داریم که حیثیت تعلیلیه، ولو در لسان شرعیه حیثیت تقیید تعلیلیه. اون بحث معروفی که در کفایه آمده، در قبل از کفایه فخرالمحققین در ایضاح قدس الله نفسه، که دو زوجه داره، کبیره و صغیره، و ارزعت الکبیره از صغیره، که آیا ام زوجه، بحث به مشتق ارجاع داده است. عرض کرده اون درست نیست، اون بحث درست نیست، اون بحثش به این ارجاع داده میشه، حیثیت تقییدی یا تعلیلی است. آیون نوشته که مطالبه، عرض کردن درست نیست، مطالبه از زمان فخر آمده، این مطلب رو از فقه اهل سنت گرفتن، اون درست نیست، اون تقییدی درست نیست.
اما به اعتبار قانون میشه وجودات طبعیش هم در نظر میگیره.
ها وجودات طبعی در قوانین باز بحث دیگری است، و این طبعیاتش دو جوره، یا وجودات ملازمشن، یا اونایی که باش تلازم وجودی دارن، یا اونایی که باش تعاند دارن، هر دو رو در نظر میگیره. آیا در اعتبارات قانونی به طبع خود جعل، اونایی که تلازم دارن بر اونام جعل بشه، اونایی هم که تعاند دارن برشون جعل بشه، لیکن در تلازم مثل خودش، در تعانض ضد خودش، مثلا بگی برو نان بخر، برای گفتن برو نان بخر تلازمش با بازار رفتنه، همچنان که جعل کرده وجوب بازار رفتن، به تبع او بشه جعل وجوب بازار رفتن. تعانضش هم خوابیدن یا نماز خوندنه، چون اگه بخوابه که میتونه نان بخره، اگر گفت نان بخر برای خوابیدن هم جعل کرده، نخواب، نماز نخون، درس ننویس، مشق ننویس. طرف
اونجا میشه امتناع دیگه، استفاده به امتناع میشیم دیگه، قانونن هم میشه امتناعی شد بگیم اون طبع وجود طبعش هم اون... دواز کرده
خواهم اون بحث اونجاست دیگه، امتناع و اجتماع اونجا نیست، اون بحث وجوب طبعی است. پس وجوب طبعی این روشن شد، این مطلب ایشان مطلب قشنگی بود اما نتونستی ایشان اصولی بر
فلسفه
رفت، فلسفه مشکل کار ایشان این. و این بحث لطیفیه، من خیلی این همه گفتم حرف آزیار، حالا حرف آزیار روشن میشه با این بحثی که بود. طبع یک چیزه، عرض چیز دیگری است، ولذا اگر گفتیم جعل سببیت، اگر قبل دلوک شمس جعل سببیت کرده عرزن یا طبعن، اگر عرضاً باشه هیچ بار قانونی نداره، اگر طبعاً باشه بار قانونی داره. متاسفانه این نکته رو هیچ کدوم از این اعلام نگفتن. دیدین دیگه ما عبارت شما خونیم برای احتیاط هم مرحوم آقای نایمی هم البته در ذهنشون هست، نمیخوام بگم، اما این تعبیر رو به این وضوح که بیارن که یکیش بار قانونی داره یکیش بار ادبی داره، اصلا بار قانونی نداره. لذا وجوب اجزا به نظر ما وجوب عرضی است، نه وجوب طبعی و نه وجوب نفسی.
بعد به اشاره بین بعضی اجزا بذاره، مثلا تو نماز میگه رکن خلل بهش باطل
به کیفیت جعل برمیگرده،
این باعث میشه بگیم اعتباری، یعنی بار قانونی شد دیگه، الان برای جز بار قانونی لحاظ کشاره.
نه اون چیز نمیکنه.